سلام به پادکست هفتگی شماره 20 عطای آنلاین، خیلی خوش اومدید. علی اکبر عطایی هستم، مدرس زبان انگلیسی، و در این پادکست می‌خوایم که درس‌های زبان انگلیسی رو با همدیگه یاد بگیریم و کمک بشه به زبان انگلیسی شما، چه در درک و چه در مکالمه. خیلی می‌پرسن که چرا من هر باری که دارم معرفی می‌کنم هم میگم درک هم میگم مکالمه. به خاطر اینکه خیلیا فقط مکالمه رو زبان انگلیسی میدونن، در حالی که درک خیلی مهمتر هست. ببینید، خیلی وقتا وقتی که ما داریم با کسی صحبت میکنیم توی کشور دیگه، اکثر اوقات شنونده هستیم، پس درکمون باید درست باشه و بتونیم که منظور طرف مقابلمون رو درست متوجه بشیم. خیلی وقتا داریم تلویزیون تماشا میکنیم، پس 100% ما داریم درک میکنیم و درکمون باید درست باشه. توی میتینگ شرکت میکنیم، توی محل کارمون، باید درکمون درست باشه تا بتونیم درست متوجه بشیم. داریم با یه دوستی صحبت میکنیم، شاید 50% از اوقات ما داریم میشنویم و باید درک خوبی رو داشته باشیم. وقتی داریم یه چیزی رو میخونیم، 100% داریم روی درک خودمون کار میکنیم. پس میبینید که ما اکثر اوقات داریم درک میکنیم. یه مقدار خیلی کوچیکی هست که مکالمه انجام میدیم. به خاطر همین باید هدف اصلی شما این باشه که اول درک زبانی خودتون رو بالا ببرید و بعد بتونید که در مکالمه اونها رو به کار بگیرید و بتونید مکالمه درستی رو داشته باشید. اگر درک شما درست نباشه چه اتفاقی میافته؟ یه نفر به شما یه حرفی رو میزنه، شما یه چیز دیگه متوجه میشید و چه اتفاقی میافته؟ هر چقدر مکالمتون خوب باشه، اگر راه درست رو پیش نگیرید، مطمئناً مثلا طرف داره درباره یه برنامه تلویزیونی صحبت میکنه، شما فکر میکنید داره درباره غذا صحبت میکنه، شروع کنید درباره غذا صحبت کردن، خب چه اتفاقی میفته؟ مکالمه حاصل نمیشه. پس اصلا به دردتون نمیخوره اون جملاتی که دارید میگید، چون طرف مقابل اصلا متوجه نمیشه که شما منظورتون چی هست، چون دارید درباره یه چیز دیگه ای صحبت میکنید. به خاطر همین از این به بعد اگر نمیدونستید، سعی کنید هم درک زبانی خودتون رو بالا ببرید، هم مکالمه خودتون رو تقویت کنید. به خاطر همین این درسایی رو که من بهتون میگم برای هر دو هدف هستن، هم برای تقویت درک زبانی شما، هم برای تقویت مکالمه شما. با این مقدمه بریم سراغ تریویای این قسمت. درباره کلمه LOL میخوام باهاتون صحبت کنم. LOL کلمه جدیدی هست که خیلی دارن استفاده میکنن این روزها توی تکست مسیج های خودشون، و توی فرهنگ زبان انگلیسی یه سری کلمات خیلی بزرگ رو اومدن کوچیک کردن و از اونها استفاده میکنن. یکی از اونها کلمه LOL هست که به معنای خنده است. یعنی شما زمانی که LOL می نویسید، منظورتون این هست که این حرفی که زدی خیلی خنده دار بود. در واقع LOL lots of laugh هست. یعنی به جای اینکه یه نفر از یه ایموجی استفاده کنه، از LOL استفاده میکنه. و نکته جالب اینجاست که کلمه LOL در سال 2011 به دیکشنری آکسفورد اضافه میشه. یعنی در واقع یه کلمه واقعی هست الان. انقدر که محبوب شد، انقدر که همه شروع کردن ازش استفاده کردن، الان یه کلمه ای هست که حتی توی دیکشنری هم وجود داره. خب به سراغ درس اولمون. درس اول امروز ما درباره یه اصطلاح هست، اصطلاح set this one out. ما زمانی از این اصطلاح استفاده میکنیم که بخوایم به کسی بگیم که، یا بخوایم خودمون بگیم که، از یه کاری انصراف میدیم و نمیخوایم که در اون فعالیت شرکت کنیم. مثلا یه کسی یه مهمونی رو گرفته و من رو هم دعوت میکنه، من میگم که I guess I'll set this one out. یعنی این که فکر کنم من توی این مهمونی اگه شرکت نکنم بهتر باشه. و دقیق داشته باشید، وقتی که ما از یه اصطلاح استفاده میکنیم، اون اصطلاح رو تغییر نمیدیم، یعنی عوضش نمیکنیم، نمیایم این رو مثلا یه چیزیش رو کم کنیم، یه چیزیش رو زیاد کنیم، همون شکلی که هست استفاده میکنیم. پس set this one out رو همیشه به همین شکل استفاده میکنیم. پس در واقع منظور من چیه؟ منظور من این هستش که من توی این فعالیت نمیخوام شرکت کنم. حالا این فعالیت میتونه که مهمونی باشه، میتونه مسافرت باشه، میتونه میتینگ باشه، میتونه کلاس باشه، میتونه فوتبال باشه، میتونه هر چیزی باشه. در واقع این اصطلاح از ورزش میاد. توی ورزش ها یه سری هستن که توی زمین دارن بازی میکنن، یه سری هم بیرون میشینن و صرفا نظارگر هستن. پس اگر من بگم که I'll set this one out، منظور من اینه که نمیخوام که توی این فعالیت شرکت کنم و یه جورایی دارم عذرخواهی میکنم از عدم شرکت توش. یا اینکه میتونیم به کسی بگیم، یعنی من اگر به شما بگم که توی این فعالیت شرکت نکنید، میگم why don't you set this one out. دقت کنید، از why don't you استفاده کردم، یادتون هست توی پادکست قبلی دربارش صحبت کردیم. وقتی که بخوایم که به کسی پیشنهاد بدیم میگیم why don't you. پس من در اینجا به کسی میگم why don't you set this one out، یعنی اینکه پیشنهاد میدم که تو توی این فعالیتی که ما داریم میگیم شرکت نکنیم. مثلا میخوایم بریم کوه، شما مریض هستید، میگم why don't you set this one out، یعنی اینکه اجازه بده که ما حالا این دفعه رو تنهایی بریم، تو بمون خونه استراحت کن. میتونیم که از این اصطلاح به این شکل استفاده کنیم. در درس دوم میخوایم بریم سراغ دوتا صفت، صفتهای پترنال و ماترنال. این دوتا صفت یعنی پترنال و ماترنال در واقع به معنای پدری و مادری هستن. یعنی اینکه اگر من بخوام که درباره یه چیزی صحبت کنم که مربوط میشه به خانواده پدری من، میتونم بگم پترنال، یعنی از پت میاد در واقع. و برعکس اگه بخوام که یه چیزی رو بگم که مربوط به خانواده مادری میشه، از maternal استفاده میکنم. مثلا میگم paternal aunt یا maternal aunt. paternal aunt یعنی یه aunty که از سمت پدر هست. maternal aunt یه auntyه که از سمت مادر هست. حالا چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه توی زبان انگلیسی مثلا ما کلمه‌ای رو داریم مثل aunt یا کلمه‌ای رو داریم مثل uncle. انت به معنای خاله هم میشه، عمه هم میشه، یعنی هر دو رو میگن انت، فرقی نمیکنه براشون که از سمت مادر باشه یا از سمت پدر باشه، هر دوشون انت میشن. و آنکل هم همینطور، آنکل به معنای عمو میشه، به معنای دایی هم میشه. تازه حتی اگر ما بخوایم درباره زن عمو و زن دایی بگیم، اونا هم انت میشن. یا مثلا شوهر عمه یا شوهر خاله هم، اونا هم آنکل در واقع میشن. یعنی همه رو در واقع به این شکل میگم. حالا اگر ما بخوایم که اینها رو تشخیص بدیم از هم دیگه، میتونیم از کلمات paternal و maternal استفاده کنیم. مثلا میگم paternal family یا maternal family، یعنی خانواده پدری یا خانواده مادری. پس دقت باید به این داشته باشیم که توی زبان انگلیسی اصلا براشون اهمیتی هم نداره. بعضیا براشون سوال میشه خب از کجا میفهمن که درباره خالهشون دارن صحبت میکنن یا درباره عمهشون دارن صحبت میکنن. برای اونها هیچ اهمیتی نداره، توی فرهنگ اونها این اهمیتی نداره. مثلا ما کلمات دیگه‌ای داریم توی فارسی، مثلا تو فارسی ما میگیم خواهرزاده یا برادرزاده. جنسیت اصلا برای اون مهم نیست، همه میگن، ولی هیچ وقت کسی نمیپرسه که حالا این پسره یا دختره، چون توی فرهنگ ما جنسیت اهمیتی نداره. اما توی فرهنگ انگلیسی برعکس، جنسیت که مهمه. پس اونجا دیگه خواهرزاده و برادرزاده ندارن، یعنی دو تا کلمه داریم، نفیو و نیس. نفیو میشه پسر برادر یا پسر خواهر، یعنی پسر بودن مهمه، از سمت برادر یا خواهر بودن اصلا هیچ اهمیتی نداره. و نیس یعنی دختر خواهر یا دختر برادر، بازم فرقی نمیکنه. یعنی یه کلمه نیس که میگیم دیگه برای ما یا برای خود اونها در واقع اهمیتی نداره که این دختر برادرشه دختر خواهرشه، دختر بودن مهمه. پس اونا بیشتر به این مسئله به عنوان یه مسئله جنسیتی نگاه میکنن، جنسیت براشون بیشتر مهمه. برای ما اون ارتباطه مهمه، یعنی مثلا میگه که این فرزند خواهر منه، این فرزند برادر، این دوتا میخواییم که از حالت ارتباطی اینا رو از همدیگه تفکیک کنیم. پس خیلی خوبه که ما این مسائل فرهنگی رو بتونیم که متوجه بشیم، چون که اگر متوجه نشیم برامون خیلی سخت میشه که بخوایم که کلماتشون رو متوجه بشیم و درک کنیم که چرا مثلا اینا هیچ تفاوتی بین اینها قائل نیستن و براش کلمه‌ای ندارن. یکی از نقاط ضعفی که خیلی از زبان آموزان دارن این هست که یه سری کلماتی رو در گذشته یاد گرفتن و همیشه از اونو استفاده میکنن طبق عادت و هیچ وقت نمیتونن که از شر اونها خلاص بشن. یعنی یه سری کلمات واقعا شر هستن. دوتا از اون کلمات، کلمات love و like هستن که همه تقریبا میدونیم که چطور دارن استفاده میشن، همه بلدن و همه هم میتونیم که ازشون استفاده کنیم و هیچ مشکلی رو هم نداریم. اما کلمات دیگه هم وجود دارن که بتونن love یا like رو برسونن، که امروز میخوایم دوتا از اونها رو با هم دیگه یاد بگیریم. اولی to be fond of something هست. هر جا to be شنیدید بدونید که به جاش باید am و is و are باید بذارید یا was و were باید بذارید. یعنی در واقع اینها. پس to be fond of somebody یا to be fond of something یعنی دوست داشتن یه چیزی. مثلا میگم که he is quite fond of skiing، یعنی خیلی اسکی دوست داره. پس به جای اینکه بگم he likes ski very much یا he loves skiing، میتونم بگم he is fond of یا he is quite fond of skiing، یعنی اینکه این رو خیلی دوست داره. همچنین برای fond حتما نباید از to be استفاده کنیم. وقتی از to be استفاده میکنیم منظور اون حالت هست، اما بعضی وقتا یه دوست داشتنی به وجود میاد. مثلا من میخوام بگم که من همین الان دارم علاقمند میشم به مثلا اکانومی، پس میتونم بگم I'm growing fond of economy. پس ببینید به جای اینکه بگم I'm beginning to like economy، میتونم بگم I'm growing fond of، یعنی این داره برام جذاب میشه، یعنی کم کم خوشم میاد ازش. پس ما از to be fond of میتونیم که به جای like استفاده کنیم به معنای دوست داشتن. همچنین از یه اصطلاح دیگه ما میتونیم استفاده کنیم، از اصطلاح to be crazy about something. بازم ببینید از to be استفاده کردیم، یعنی به جاش am و is و are میذاریم. to be crazy about something یعنی خیلی دوست داشتن یه چیزی. مثلا I'm crazy about ice cream، یعنی خیلی بستنی دوست دارم. یا مثلا I'm crazy about football، یعنی فوتبال خیلی دوست دارم. حالا به جای ام میتونم was بذارم، I was crazy about football اگر گذشته باشه. پس دقت داشته باشید من به جای اینکه از love و like استفاده کنم، از این بعد میتونم که از to be fond of something یا to be crazy about something استفاده کنم و دقیقا همون معنا رو برسونم. برای درس بعدی یه اصطلاح دیگر براتون در نظر گرفتم، اصطلاح sell yourself short. sell yourself short زمانی استفاده میشه که بخوایم بگیم که یه نفر کس دیگه‌ای رو، یه چیز دیگه‌ای رو دست کم میگیره، یعنی کلمه دیگه‌ای براش داریم underestimate. میتونیم از underestimate استفاده کنیم که یه فعل هست و sell yourself short یک اصطلاح هست، هر دو دقیقاً یک معنا رو دارن. مثلا من به شما میگم که don't sell yourself short، یعنی خودتو دست کم نگیر، یعنی اون چیزی که هستی، اون قدرتی که داری خیلی بیشتر از این چیزی هست که خودت فکر میکنی. یا مثلا میگم که if you sell yourself short، یعنی اگر خودتو دست کم بگیری، you'll never be successful، یعنی هیچ وقت موفق نخواهی شد. همچنین اگر بخوایم که از underestimate استفاده کنیم، میتونیم که با عنوان فعل استفاده کنیم. مثلا من شما میگم که don't underestimate your opponent یا don't sell your opponent short، هر دو یک معنا رو دارن، یعنی اینکه دست کم نگیر حریف خودت رو. opponent به معنای حریف هست. یکی از برتری های underestimate این هست که به خاطر اینکه فعل هست ما میتونیم اون رو در زمان های مختلف استفاده کنیم. مثلا من میتونم بگم که I will never underestimate my brother، یعنی هیچ وقت برادر خودم رو دست کم نمیگیرم. یا اینکه اگه بخوام گذشته بگم، میگم که I never underestimated my brother. پس ببینید وقتی که از این فعلش استفاده میکنیم یه مقدار دستمون بازتر هست که بخوایم که این رو در گذشته یا حال یا آینده یا مثلا به صورت استمراری استفاده کنیم یا به صورت مثلا present perfect استفاده کنیم یا شکل‌های مختلف دیگه. ولی وقتی که به صورت اصطلاحی هست یه مقدار دستمون بسته تر هست. در این قسمت یه اصطلاح دیگر هم براتون آماده کردم. توی این قسمت اصطلاحات خیلی زیادی رو داریم. meet somebody halfway. زمانی از meet somebody halfway استفاده می‌کنیم که توی مذاکره با کسی باشیم و بهش بگیم که یه مقدار کوتاه بیا، یه مقدار مثلا هوای منم داشته باش، یا مثلا از خواسته های خودت یه مقدار کم کن به خاطر من. این منظور از meet somebody halfway هست. مثلا میگم که I met him halfway and paid an extra $10,000. یعنی مثلا یه معامله ای رو دارم انجام میدم و اون شخص مبلغ بالاتری رو میخواد، ولی من مبلغ کمتری رو میخوام بدم، ولی به یه توافقی میرسیم، من یه مقدار کوتاه میام، اون یه مقدار کوتاه میاد و بعد به توافق میرسیم. پس بهش میگم که I met him halfway، یعنی این که یه مقداری کوتاه اومدیم and I paid an extra 10,000 dollars. $10,000 من اضافه بهش پرداخت کردم تا اینکه اون توافق حاصل بشه. یا اینکه این رو میتونیم به صورت دستوری به کسی بگیم. مثلا یه نفر کوتاه نمیاد از مغازه خودش، بهش میگه meet me halfway، یعنی اینکه یه ذره کوتاه بیا، یه ذره مثلا این معامله رو به سمت من بیار که من هم بتونم ازش سودی رو ببرم. پس ببینید توی مذاکرات و اینها ما میتونیم که از این استفاده کنیم. اینجاست که میگم که برای درکتون مناسب هست. پس فردا اگر توی یه شرکتی شروع کنید به کار کردن و یه نفر این رو به شما بگه، شما الان متوجه میشید که منظورش چی هست. اما اگر ندونید چی، اگر نفهمید چی، یا اگر یه فیلمی رو نگاه میکنید، یه سریالی رو نگاه میکنید، یه نفر این حرف رو بزنه، شما فکر میکنید خب منظورش اینه که با همدیگه قرار بذاریم همدیگه رو وسط راه ببینیم. ببینید درک شما کاملا عوض میشه. چرا؟ چون شما نمیدونید که معنیش چیه، بعد شروع میکنید به صورت کلمه به کلمه ترجمه کردن و اون چیزی که در نهایت به وجود میاد کاملا متفاوت با اون معنی اصطلاحیش هست. به خاطر اینه که خیلی باید این اصطلاحات رو یاد بگیرید، به درکتون کمک میکنه و همچنین بعداً به مکالمه شما کمک خواهد کرد. برای درس پایانی این قسمت از یک اصطلاح دیگه میخواییم استفاده کنیم. یه اصطلاح هست توی زبان انگلیسی که خیلی برداشت بدی ازش دارن. زبان انگلیسی زبانیه که خیلی تنوع توش وجود داره و اگر ما اون فرهنگ رو نتونیم درک کنیم و نتونیم متوجه منظور افراد بشیم، ممکنه که یه سری حرفا بهمون بر بخوره یا اینکه فکر کنیم که یه کسی یه حرف بیادبانه ای زده در حالی که اصلا حرف بیادبانه ای نزده. اون هم کلمه my ass هست یا your ass هست که در زبان انگلیسی خیلی زیاد استفاده میشه، خیلی این رو خواهید شنید، اما اون معنی که شما فکر میکنید رو اصلا نداره. هر زمانی که قبل از کلمه ass شما my, your, his, her, our, their و اینها رو دیدید، بدونید که به معنای من، تو، او، ما یا اونها هست. یعنی در واقع معنای یک ضمیر رو ایفا میکنه توی یک جمله. مثلا من میگم که he's gonna fire your ass، یعنی اینکه تو رو اخراج میکنه. ببینید به جایی که بگم he's gonna fire you، میگم he's gonna fire your ass. پس دقیقا ببینید معنای تو رو داری میده، اون چیزی که شما تو ذهنتون دارید اصلا نیست. حالا اگر ندونید که این اصطلاح این معنی رو داره چه اتفاقی میافته؟ همکار شما میاد به شما این رو میگه he's gonna fire your ass، شما میگید خب fire به معنای اخراج، بعد my ass یعنی چی کار میخواد بکنه، اصلا میترسید، یعنی یه چیز دیگه فکر میکنید با خودتون، در حالی که معنی این جمله اینه که تو رو اخراج میکنه. به همین سادگی، هیچ معنای بدی هم نداره، هیچ intention یا قصد بدی هم نداره اون کسی که این حرف رو به شما زده. شما شاید حس کنید که این احتمالاً از من خوشش نمیاد، این همکار من همچین حرفی رو اینجوری بهم فوش داد. در حالی که فوش نداد بنده خدا، فقط داره میگه تو رو اخراج میکنه، همین. یا مثلا میگم که he beat my ass یا he beat my ass up، منظور من چیه؟ منظور که منو کتک زد، همین. هیچ معنای بد دیگه ای، هیچ معنای خاص دیگه ای هم نداره. به جای بگم he beat me یا he beat me up، میگم he beat my ass up، به همین سادگی. مثلا میگم I'm gonna get my ass out of here، یعنی چی؟ یعنی که میخوام برم بیرون، یعنی میخوام از اینجا بیرون برم، از اینجا خارج بشم. هیچ معنای بدی، هیچ فوشی در کار نیست. توی اون فرهنگ این کلمه اینجوری جا افتاده و هیچ چیز بدی هم نیست. البته که باید حواستون باشه که دارید با کی حرف میزنید و چه کلماتی رو باید استفاده کنید. نمیتونید بگید که خب من این رو از اینجا یاد گرفتم، حالا میخوام برم با رئیسم صحبت کنم و این رو استفاده کنم یا توی یه مجلسی ازش استفاده کنم یا هر چیزی. باید بتونید که با افرادی که صحبت میکنید آیا پذیرای این هستن که همچین حرفی رو شما بزنید به جای یو. باید این رو متوجه بشید، باید به جاش از این استفاده کنید. با دوستتون هستید، با همکارتون هستید، با کسی هستید که باهاش خیلی رو دربایستی ندارید یا موقعیت خیلی رسمی و فرمالی نیست، میتونید خیلی راحت استفاده کنید. اما اگر توی موقعیت رسمی تری باشید، با کسی رو دربایستی داشته باشید، کسی رو نشناسید و از این استفاده کنید، مطمئنا طرف تفکرش نسبت به شما کاملا تغییر میکنه. و مثلا همین تو شما گفتن، ببینید تو گفتن بد نیست، اینجوری نیست که من به یه نفر بگم تو، طرف بهش بر بخوره. اما بستگی داره، من اگر تازه رفتم توی یه شرکتی دارم با رئیس اون شرکت صحبت میکنم بگم تو، طرف بهش بر میخوره، فکر میکنه که من زیادی دارم خودمونی میشم. ببینید، پس خود کلمه تو بد نیست، ولی در جای بدی من ازش استفاده کردم، حواسم نبود، درست نتونستم ازش استفاده کنم. این کلمات هم همینطور هستن، خودش به خودی خودش بد نیست، اگر ما در جای نامناسب ازش استفاده کنیم بد میشه. قبل از اینکه این پادکست رو به اتمام برسونیم، بریم سراغ کوتیشن این قسمت. یه کوتیشن جالب داریم، گفته که success is not final, failure is not fatal, it's the courage to continue that counts. Success is not final یعنی اینکه موفقیت به معنای تمام شدن یه چیز نیست. Failure is not fatal. Failure به معنای شکسته و fatal به معنای کشنده. یعنی وقتی هم که ما شکست میخوریم، انتهای زندگی ما نیست، کشنده نیست، تموم نشدیم دیگه. میگه که It's the courage to continue that counts. Courage به معنی جرأت میشه. Courage to continue یعنی جرأت ادامه دادن. That counts. Count در اینجا معنی اهمیت داشتن هست. میگه که ما باید ادامه بدیم، یعنی حتی اگر ما به موفقیتی برسیم، به انتها نرسیدیم، فقط یک موفقیت بود، به موفقیت‌های بعدی باید برسیم، باید ادامه بدیم، باید جرأت ادامه دادن داشته باشیم. و failure is not fatal، وقتی هم که شکست می‌خوریم به معنای این نیست که به پایان خط رسیدیم، به معنای این نیست که تموم شد همه چیز، تازه ابتدا هست. و چیزی که مهمه اینه که ما اون جرأت رو داشته باشیم که ادامه بدیم، جرأت این رو داشته باشیم که اگر شکست خوردیم و اگر موفق شدیم در جا نیستیم، ادامه بدیم و ادامه بدیم برای موفقیت‌های بیشتر و بیشتر و بیشتر. این چیزی هست که مهمه. به این ترتیب میرسیم به پایان پادکست هفتگی شماره 20 عطای آنلاین. امیدوارم که مطالب این قسمت هم بتونه که به زبان انگلیسی و رشد زبان انگلیسی شما در واقع کمک کنه، بتونید که از اینها در درک و مکالمه خودتون استفاده کنید. حتما ما رو در سوشال میدیای عطای آنلاین نظیر یوتیوب، تیک تاک، اینستاگرام و تلگرام فالو کنید. لینک ها در قسمت دیسکریپشن هستن و هر هفته هم قسمت های مختلف پادکست هفتگی عطای آنلاین رو در پادگیرهای مختلف مورد علاقه خودتون دنبال کنید. تا قسمت آینده موفق و مؤید باشید.